رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام و بار دیگر به مجله شامگاهی خوش آمدید. طاهری سفر هستم، تا نیم ساعت دیگر در خدمت شما. در ابتدا سرخطی اخبار. روسیه میگوید قصد برای قبول روابط با کشورهای آسیای مرکزی ندارد. پاپین نویرون با کار خود آغاز کرد. در سلسله بمبگذاری ها در عراق 18 نفر کشته شدند و محمود عباس میگوید امیدواری احیای مذاکرات صلح با اسرائیل است. تفصیل خبرها. یک دیپلمات بلندپایه روسیه میگوید طرفدار جاری کردن روابط میان روسیه و کشورهای آسیای مرکزی نیست و آنچه که در این باره از قول گفتند صحت ندارد. انور عظیموف، سفیر سپارشی ویژه وزارت امور خارجه روسیه، امروز بر رادیوی آزادی گفت:
ما никогда не обсуждали вопросы ужесточения визовых требований.
هیچگاه مسئله جاری کردن ویزا برای شهروندان این کشورها را مطرح نکرده است و نخواهد کرد. ما نمیخواهیم که روابط ما با این کشورها خلل‌دار شوند.
О введении какого-либо визового режима с Республикой Центральной Азии не стоял и не стоит.
تلویزیونی داشتی روسیه دیروز از قول انور عظیموف گفت که روسیه آماده است به خاطر تامین امنیت مرزهایش رفت و آمد با تاجیکستان و ازبکستان را از طریق روابط براه ماند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. پاپ نویرون فرانسیس با عبادت در کلیسای مریم مقدس در روم به کار خود آغاز کرد. انجمن روحانیان عالی رتبه کاتولیک روز چهارشنبه خورخه ماریو برگولیو کاردینال از ارجنتین را به جای بندیکت 16 پاپ نویرون برگزیدند که او ماهی گذشته از این مقام استعفا داد. پاپ نویرون که نخستین بار نام فرانسیس را خواهد داشت پیش از عبادتش در کلیسای مریم مقدس در روم در حضور ازدحام بزرگ گفت که در حق مریم مقدس دعا خواهد کرد که شاید به تمام روم نظاره میکند. در سلسله بمبگذاری ها و حمله های انتحاری هماهنگ شده در مرکز شهری بغداد پایتخت عراق امروز دست کم 18 نفر کشته و 30 تن دیگر مجروح شدند. مقامات عراق گفتند در نزد وزارت عدلیه و اداره های دیگری حکومتی دو ماشین بمبگذاری شده ترکید و جای دیگر بمبگذاری مرگ طلب خود را ترک کنید و دست ترکش در نزد وزارت عدلیه گروه افراد مسلح خواستند که داخل وزارت عدلیه شوند و با پاسبان های آن درگیر شدند. به گفته تلویزیون العراقیه تاکنون کسی مسئولیت این حمله ها را بر عهده نگرفته است که یک روز پیش از دهمین سالگرد حمله آمریکا به عراق صورت گرفت. محمود عباس رئیس جمهوری فلسطینیان میگوید امیدوار است مذاکرات صلح با اسرائیل امسال از سر گرفته خواهد شد، ولی شانس ها در این زمینه زیاد نیست. محمود عباس در این باره بعد ملاقات با ولادیمیر پوتین در شهر مسکو سخن گفت. ولادیمیر پوتین به رئیس جمهوری فلسطینیان گفت است که هر کاری ممکن را خواهد کرد مذاکرات صلح از سر گرفته شود. مذاکرات صلح میان دو طرف بنابر مخالفت فلسطینیان به بنیاد شهرک های یهودی نشین در سرزمین های اشغالی قطع شد. اسرائیل گفته است مذاکرات باید بدون پیش شرط صورت بگیرد. روسیه یک عضو گروه چهارگانه صلح خاورمیانه است که به آن سازمان ملل آمریکا و اتحادیه اروپا شاملند و به حیث میانه‌رو در مذاکرات هستند. ادامه اخبار از رادیوی آزادی. مقامات انتظامی روسیه میگویند یک شهروند تاجیکستان را بازداشت کردند که یک گروه سازمان یافته جنایی را رهبری میکرد. رئیس امور داخلی ولایت سویرلوسک در بیانیه رسمی گفت ابراهیم صالحوی 33 ساله ملقب به ابراهیم حبیب در شهر یکاترینبورگ بازداشت شد. به گفته مقامات گروه جنایی مذکور سر از سال 2012 در دو ناحیه این ولایت به تاجران چینی در افتاده آنها را غارت میکردند. به گفته رئیس امور داخلی ولایت سویرلوسک جستجوی اعضای دیگری گروه ادامه دارد. مقامات افغانستان میگویند ممکن است بمبگذاری مرگ طلب که دیروز در ولایت کندوز 11 نفر را کشت نزدیکان رئیس پارلمان کشور را هدف گرفته بود. والی ناحیه امام صاحب روز چهارشنبه گفت که در بمبگذاری انتحاری که هنگام بزکشی صورت گرفت برادر و پدر، برادرزاده و پسری عمک عبدالرؤوف ابراهیم کشته شدند که او از ازبک تبران افغانستان است. در بمبگذاری در مجموع 11 نفر کشته و 13 تن دیگر مجروح شدند. تاکنون کسی مسئولیت این حمله را بر دوش نگرفته است، اما مقامات رسمی افغانستان این کار را عملی دستی طالبان می‌دانند. سرگی لابرو وزیر امور خارجه روسیه میگوید مصالحه کردن شورشیان در سوریه یک عمل مخالف با قانون‌های بین‌المللی خواهد بود. او همچنین گفت از حضور تندروان اسلامی در میان این شورشیان نگران است که علیه حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه می‌جنگند. سرگی لابرو در این باره بعد ملاقات با ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا در شهر لندن سخن گفت. یک روز پیشتر از این دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفت ممکن است کشورش با تمدید تحریم فروش سلاح از اتحادیه اروپا به سوریه مخالفت کند. روسیه از حامیان اساسی بشار اسد رئیس جمهور سوریه بوده، مانع تحریمات سازمان ملل علیه سوریه شده است. شنونده عزیز ارجمند، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر سری بزنید به تارنمای رادیو آزادی به نشانی azadi.org.
در حاشیه خبرها،
پاسخ ما به ارچه سال نوی در خوجند بادام و لاله یا بویچه چکرانه بلکه درخت زردالو را رمز نوروز کردند.
نوروز بهترین خوشوتر میوه خشک میداده که این با بویی یکم درجه میسانجری خورمایی سپانی توجی بویی خندق.
بعد یه سخه اوهی تو اصلا رمزوی ملی میبرداریم دیه، اما رمزوی بناگون هست لولا میسوخ این باشی ها بوش و این ها علاقمان باشد بولی بودا میام اومد آمدی بهارو
بوچه چک اومالو چک تماشا کن کلی چک.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من تایری سفر شما را همراهی میکنم. حالا نگاهی میاندازیم به عنوان چندی از گزارش هایی که تا نیم ساعت دیگر با هم میشنویم. دیپلمات بلندپایه روسیه با یک بیانیه کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان را حیرت زده کرد. فرمانده بلندرتبه آمریکایی به سربازان کشورش در افغانستان هشدار داده است که هوشیار باشند. در ایران نامی 5 داوطلب به مقام رئیسی جمهوری آینده این کشور معلوم شد و در تاجیکستان از حالا به تجلیل جشن زیبای نوروز شروع کردند. روسیه که میزبان میلیون ها نفر مهاجران کره از آسیای مرکزی به خصوص از تاجیکستان و ازبکستان است، با یک بیانیه کشورهای منطقه را شگفت زده کرد. اسکر ازیموف، یک دیپلمات بلندپایه روس، اول گفت کشورش میخواهد مهاجران از جمله از تاجیکستان و ازبکستان به روسیه تا سال 2015 یا بعد از سال 2015 بار ودید بیاند، ولی بعدا او گفت که بیانیه های اوران را درست فهمیدند و منظورش این نبود. عبدالله اشور، همکار ما از دوشنبه، با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
انور عظیموف، سفیر سپارش های ویژه وزارت خارجه روسیه، از سخنان در یک مصاحبه تلویزیونی گفتهش دست کشید. دیپلمات بلندپایه روسیه میگوید اظهارات او را راجع به جاری شدن نظام ویزا برای شهروندان تاجیکستان و ازبکستان در سال 2015 از متن کنده گرفته‌اند. انور عظیموف شام 13 مرد در صحبت با تلویزیون داشت گفته بود که روسیه آماده است به خاطر تامین امنیت مرزهایش رابطه با تاجیکستان و ازبکستان را از طریق روادید براه ماند. او در پاسخ به این سوال که آیا روسیه آماده است برای تاجیکستان و ازبکستان نظام ویزا جاری کند گفت:
این را پرزیدنت ما گفته بود. با فکرم از سال 2015 ما این کار را میکنیم.
این برنامه با موضوع لغو ویزا برای سفر شهروندان روسیه به کشورهای اتحاد اروپا اختصاص یافته بود. اما روز 14 مرد در صحبت به رادیوی آزادی انور عظیموف گفت که روسیه روابطش با جمهوری های مشترک المنافع را قدر میکند.
ما никогда не обсуждали вопросы ужесточения визовых требований.
هیچگاه مسئله جاری کردن ویزا برای شهروندان این کشورها را مطرح نکرده است و نخواهد کرد. ما نمیخواهیم که رابطه ما با این کشورها خلل‌دار شوند.
Республика Центральной Азии не стоял и не стоит.
با گفته او، منظور وی تامین مؤثر نظارت جریان مهاجرت است و به همین هدف پرزیدنت پوتین در پیامش به مجلس فدرالی پیشنهاد کرده بود که از سال 2015 رواوی شهروندان اتحاد دولت‌های مستقل به روسیه تنها با شناسنامه‌های خارجی صورت بگیرد. انور عظیموف میگوید مسکو هیچگاه با اتحاد اروپا مسئله تشدید نظام روادید با شهروندان اتحاد دولت‌های مستقل را مطرح نکرده است. دولت نظریف، رهبر شعبه اطلاعات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، نیز به رادیو آزادی گفت مسئله جاری کردن رژیم روادید یا ویزا با تاجیکستان از جانب مقامات رسمی روسیه تا حال مطرح نشده است.
مسئله جاری کردن روادید در سطح رسمی مطرح نیست، لیکن پوتین در پیامش گفته که بود مسئله جاری کردن پاسپورت های خارجی از سال 2015 شهروندان ما با پاسپورت داخلیشون میرن به روسیه. دیگر گفی گر نیست.
اما به نظر محافل بیانیه انور عظیموف ظاهراً نه کنده گرفتن پاره از متن اوست، بلکه شاید تلاش دیگر است برای امتحان افکار جامعه نسبت به این مسئله حساس که دیر یا زود بین روسیه و شریکانش در پهنای پساشوروی حتما مطرح خواهد شد. ولی کارشناسان میگویند جاری کردن نظام ویزا با کشورهای آسیای میانه به خلاف منفعت‌های گئوپولیتیکی روسیه در منطقه خواهد بود. امریدین شریپوف استاد دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید مهاجران کاری برای روسیه یک فشنگ بزرگ سیاسی است که با استفاده از آن این کشور خواسته های خود را در کشورهای آسیای میانه برآورده میکند.
مهاجران حاضر یک فشنگ سیاسی تاثیر روسیه بر همین آسیای مرکزی است، خصوصا با تاجیکستان که هم بسیار مسئله های حتی همین بود و باشین یا که پایگاه نظامی شد به همین وسیله مطرح کرده بود، شرط ما را تمدید کرده بود.
در این اواخر پی هم چند حزب و ائتلاف سیاسی در روسیه از جمله حزب کمونیست و بزرگترین تشکل سیاسی مخالفان آن کشور به طرفداری از جاری کردن ویزا با کشورهای آسیای میانه صدا بلند کردند و بعید نیست که مقامات رسمی مسکو نیز در نهایت به این فکر برسند. عبدالله اشرف، رادیو زاده، دوشنبه.
بیانیه‌های زید و نقیض دیپلماتی روس در باره راه اندازی روابط میان روسیه و کشورهای آسیای مرکزی شنونده گرامی خوشحال می‌شویم اگر نظر اندیشه خود را در این باره در زیر این گزارش در تورنمای رادیو آزادی بنویسید که نشانیش را میدانید آزادی.org و یا آزادی.tj. اگر تلفن های هوشمند نیز دارید آنجا ما را به آسانی پیدا میکنید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تورنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.azadi.tj
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
فرمانده عالی رتبه نیروهای آمریکا در افغانستان به سربازان کشورش هشدار داده است که با نظرداشت بنیهای بحث برانگیز ضد آمریکایی حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ممکن است شاهد حمله های بیشتر شوند. نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان روز پنجشنبه تایید کردند که یک چنین توصیه نامه با متن قاطع از طرف جنرال جوزف دانفورد به فرماندهان تابع او در افغانستان رسیده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما خورشید همدم.
حامد کرزی از این پیشتر امریکا را به آن متهم کرد با همکاری با طالبان میخواهد ضرورت این ماندن نیروهایش در افغانستان را نشان بدهد. با گفته حامد کرزی طالبان حمله ها در افغانستان را برای خدمت به امریکا انجام میدهند. او همچنین امر داد که نیروهای بین المللی به دانشگاه های کشور وارد نشوند چون دانشجویان افغان از بدرفتاری نسبت به آنها شکایت کردند. در توصیه‌نامه جوزف دانفورد که متن آن به دست روزنامه نیویورک تایمز رسیده است گفته شده است که بیانیه های کرزی می تواند سبب حمله های ناگهانی به نیروهای ما شود و ممکن است او امرهای بدهد که جان نیروهای ما را در خطر بگذارند. پایان اقتباس. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان همچنین بارها با نیروهای آمریکایی برای تأخیر در تحویل مسئولیت پاسبانی زندانیان افغان با اختیار خود نیروهای ملی جنجال کرده است. بیانیه های حامد کرزی درباره همکاری آمریکا با طالبان خشم مقامات ایالات متحده و هم کشورهای دیگری را برانگیخت که حالا درباره نگه داشتن تعدادی از سربازان آمریکایی در افغانستان بعد از سال 2014 گفتگو میکنند. بیانیه های کرزی در داخل هم سبب انتقاد شده است. شورای همکاری احزاب و ائتلاف های سیاسی افغانستان نیز گفته است که چنین بیانیه ها می تواند صفحه نوی بی‌ثباتی را در کشورشان باز کند. از جمله حمیدالله فاروقی سخنگوی حزب حق و عدالت گفت
این و برخوردها می تواند ثبات سیاسی افغانستان و سلامت افغانستان و آرزومندی های مردم افغانستان مخصوصا در آغاز برنامه های پروسه انتقال سیاسی و بازگشت نیروهای جامعه جهانی از افغانستان می تواند چالش های بسیار جدی را فراروی افغانستان و مردم افغانستان قرار بده.
فیض الله زکی سخنگوی جبهه ملی افغانستان یک عضو دیگر شورا انتقادهای کرزی از آمریکا را سوال برانگیز خواند و گفت
حالا چی شده که یک شبه فکرهای رئیس جمهور به کلی 180 درجه تغییر کرده باشد؟ این سوال برمی انگیزد آیا چیزی که مورد توجه رئیس جمهور است واقعا حراست از حاکمیت ملی است و یا دقت به حفظ حاکمیت خانوادگی، گروهی و تیمی ایشان؟
انتظار می رود تا پایان سال 2014 بسیار از نیروهای جنگی ناتو افغانستان را ترک کنند و مسئولیت تامین امنیت را به اختیار نیروهای داخلی بسپارند. نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان روز پنجشنبه در یک بیانیه رسمی گفتند که با نظرداشت افزایش تلفات در میان نیروها در روزهای گذشته، توصیه‌نامه ژنرال دانفورد برای احتیاطکاری بوده است. روز دوشنبه در افغانستان 7 سرباز آمریکایی کشته شدند که بزرگترین تلفات در سال روان است. از جمله 2 سرباز آمریکایی را یک مرد کشکی لباس نظامی افغانی داشت. 5 سرباز دیگری آمریکایی بر اثر سقوط چرخبالشان کشته شدند که سبب سقوط را هوای نامساعد خواندند. ماه گذشته حامد کرزی امر داد تا نیروهای مخصوص آمریکا از وردک، یک ولایت استراتژیک نزدیک به کابل، اخراج شوند و از نیروهای افغان خواست که دیگر نیروهای آمریکا را برای حمله های هوایی دعوت نکنند. در توصیه‌نامه جوزف دانفورد، فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان، همچنین آمده است که حالا مناسبت دو طرف ناهموار است و جنگجویان که خود را برای بهار آماده کردند فرصت استفاده از این موقع را می جویند. پیمان ناتو حالا سربازان و ماموران پلیس در افغانستان را تمرین می دهد تا مستقلانه علیه طالبان مبارزه برند، زیرا تا پایان سال 2014 تقریبا 100 هزار نیروی خارجی افغانستان را ترک خواهند کرد. بیانیه های حامد کرزی را یک تلاش برای رهبری قوی ملی وانمود کردن او خواندند که قرار است سال آینده دور ریاست جمهوریش به پایان برسد. حامد کرزی 12 سال پیش بعد از سقوط طالبان در سال 2001 رئیس جمهوری افغانستان انتخاب شده بود.
خورشید همدم گزارش میداد و بعد یک آگهی کوتاه می رویم به ایران، بعد از آن برمیگردیم به تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
5 داوطلب اول برای شرکت در انتخابات روز 14 ایون انتخابات ریاست جمهوری ایران مشخص شدند. بنا به خبرها، محمد رضا باهنر، یحیی آل اسحاق، محسن رضایی، منوچهر متکی و حسن روحانی از عزم خود برای رفتن به این کارزار سیاسی خبر دادند. از این میان به خصوص 3 داوطلب آخر قابل ارزیابی هستند. آغاز کارزار انتخابات ایران و پیشبری نخستین نامزدها موضوع گزارش است که همکار ما میرزا سلیم پور تهیه کرده است.
محسن رضایی 59 ساله، فرمانده سابق ستاد پاسداران انقلاب اسلامی، یک نهاد خیلی متنفذ در ساختار نیروهای مصالح ایران است. او در انتخابات سال 2009 نیز یکی از 4 رقیب رئیس جمهوری کنونی محمود احمدی نژاد بود، ولی تنها 2% رأی به دست آورد. منوچهر متکی، وزیر سابق خارجه ایران، هنوز در پایان ماه فوریه با یک نامه سرکشاده به مردم خبر داد که به انتخابات ماه ایون می رود. متکی از ماه آگوست سال 2006 تا دکبر سال 2010 وزیر خارجه بود، ولی رئیس جمهور محمود احمدی نژاد او را غیر انتظار و در حال از مقام برکنار کرد که با یک سفر رسمی در سنگال قرار داشت. نامزد سوم قابل ارزیابی از این 5 گونه اول حسن روحانی است. نامزد روحانی را حزب اعتدال و توسعه پیشوری کرده گفته است که علاقه ستاد انتخاباتی او را نیز تحت رهبری محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت ایران در عهد ریاست علی اکبر هاشمی رفسنجانی سازمان دادند. حسن روحانی تا 16 سال دبیر شورای امنیت ملی ایران بود و این مقام را به علی لاریجانی رئیس کنونی پارلمان و نیز یکی از داوطلبان کرسی ریاست این جمهوری سپرد، اما او تا حال نماینده ولی فقیه در این شورا و هم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی دیگر از نهادهای غیر منتخب ولی پرنفوذ در نظام جمهوری اسلامی است. حسن روحانی از افراد نزدیک به هاشمی رفسنجانی محسوب می شود و به باور تحلیلگران پیشبری نامزدی او به این معناست که خود رفسنجانی که سینش هم به 79 رسیده است این بار در انتخابات نامزد نخواهد شد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، می گوید
آقای روحانی از زمانی که آقای هاشمی فرمانده جنگ بود، نفر دوم و نفر بعدی آقای هاشمی محسوب میشد. همیشه آقای روحانی در سایه آقای هاشمی بوده. کاندیداتوریش در مرحله اول به این معنی است که قطعا هاشمی رفسنجانی نخواهد آمد.
اما رویخط مدعیان کرسی رئیس جمهوری ایران تنها با این 5 نامزد اول خلاصه نمی شود. مطبوعات ایران درباره دست کم 70 داوطلب این مقام صحبت می کند، ولی به باور ناظران امور شماری نامزدهای جدی می تواند کمتر از 10 نفر را تشکیل دهد. در این شمار از جمله شهردار 51 ساله تهران محمد باقری قالیباف، باز یک وزیر سابق خارجه علی اکبر ولایتی 67 ساله و 2 داوطلب دائمی که قریب در هر انتخابات عزم شرکت می کنند، رئیس 54 ساله مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی و غلامعلی حداد عادل خشاوند و مشاور رهبری روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای را نام می‌برند. رئیس جمهوری کنونی محمود احمدی نژاد که دوره دوم و نهایی ریاستش را پشت سر می‌کند، حق شرکت در انتخابات ماه ایون را ندارد، ولی با باوری محافل او حتما تلاش خواهد کرد تا نامزدی یک نفر صادق به خود، برای مثال نایبش اسفندیار رحیمی مشایی را که با احمدی نژاد رشته قداگی نیز دارد پیشبری کند. یعنی تقریبا مانند همان سیناریه که همتای روسیه ولادیمیر پوتین در سال 2008 با پیشبری و تامین پیروزی دیمیتری مدودف در روسیه انجام داد. ولی تحلیلگران ایرانی میگویند مناسبت احمدی نژاد با خامنه‌ای و جناح‌های محافظه‌کار در این 8 سال رهبریش به حد بد شده است که هر نوع تلاش او برای حفظ نفوذ خود در صحنه با مخالفت شدید جناح‌های تندرو روبرو خواهد شد و بعید است که نامزدی مشایی از فیلتر شورای نگهبان گذرد. زمینان ثبت نام در وزارت کشور تنها مرحله اول راه یافتن نامزدها به انتخابات ریاست جمهوری ایران است. تصمیم نهایی را در مورد نامزدها و آن هم همگی چند هفته قبل از انتخابات شورای نگهبان میگیرد. این نهاد غیر منتخب ولی پرنفوذ از 7 فقیه و 7 حقوقدان عبارت است و نامزدها را اساسا طبق اصل صداقت به نظام و اطاعتشان به ولایت فقیه میسنجد. در انتخابات سال 2009 این شورا از بین 10 نامزد تنها 5 نفر را اجازه شرکت داد. در آن انتخابات رقیب اساسی احمدی نژاد نامزدهای اصلاح طلب حسین موسوی و مهدی کروبی بودند. در پی سرکوب اعتراضهای پس از انتخابات هر دو رقیب احمدی نژاد را به حاشیه راندند و بنا به گزارشات تقریبا 2 سال باز موسوی و کروبی حتی در حبس خانگی قرار دارند. با این حال اصلاح طلبان ایرانی تا حال معلوم نکردند که فرمت شرکتشان در انتخابات امسال چگونه خواهد شد. بسیاری ها از احتمال پیشبری نامزدی رئیس جمهور سابق محمد خاتمی صحبت میکنند، ولی شک دارند که کدامی از نامزدهای اصلاح طلب حتی حاتمی بتواند از فیلتر شورای نگهبان گذرد.
میرزا سلیمپور گزارش میداد. مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. بعد از یک آگهی دیگر برمیگردیم به تاجیکستان.
ای ترودا کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دایمی پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، مرا فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیزم را پر کرده.
در تاجیکستان که امروز ها هوای واقعا بهاری حکم فرماست، آمادگی ها به تجلیل نوروز ادامه دارد که از جشن های دوست داشتنی در کشور است و هر سال با شکوه خاصی صورت می گیرد. این سال در مرکز ولایت سوخت یک درخت بزرگ زردالوی گلفشان را گذاشتند که محل اصلی جشن نوروز در این گوشه کشور خواهد شد. معصومی محمد رجب همکاری ما به این محل رفت و از مرکز شهر خوجند گزارش می دهد.
در کنار زردالوی نوروزی در میدان بنام کمال خوجندی شهرداری صحنه می آراید که در آن روزهای عرفه و جشن نوروزی هنربران خلقی و کسبی و مکتبخانه ها و دانشجویان برای همگان برنامه های نوروزی و کنسرتی تقدیم می کنند. ساکنان مشتاق بهار این نوگانی نوروزی را با وجد و شادی پذیرفتند. آنها میگویند دیدن نشانه های بهار دلشان را گرم و روحشان را شاد میکند.
برای خلق جمعگیری بهار آمدش تاییش داشته این دوروز جهانی
یک شکفتنی آدم بهار نشان میتید که همه کم که همه وعده یک طب دل آدم خوش میکند.
زردالوی سنئی نوروزی بار اول در مرکز خوجند در آستانه نوروز سال گذشته با ابتکار رئیس شهر خوجند قد برافراخته، امسال با رنگ و بار و آرایش تازه خود به یک نشان اساسی جشن نوروزی تبدیل می‌یابد. بهار گلفشان امسال به تاجیکستان و آسیای میانه تقریبا یک هفته دیر قدم می‌گذارد. با دام و با چیچک که میان درختان و رستنی نخستین پیغام دهنده بهار هستند، هر ساله این شب و روز شکوفان بودند و حالا نو جامعه سفید گل ببر میکنند. فرهنگ شناس نعیم حکیم و رهبر مرکز فرهنگی و معرفتی سوغد میگوید نوگانی چون رمز نوروز گذاشتن زردالوی شکوفان سرچشمه از سنت های کوهن نوروزی تاجیکان دارد.
اوهیتو اصلا رمزی ملی میبرداریم دیگه، رمزی یکو داوره های پسی سوله امبر افسر گناگون هست لالا میسال این باشی ها بوش و این ها علاقه من باشد گولی بادم یا اومن آمدی بهارو
نخستین درخت پیغام رسان بهار و نوروز در کشورهای آسیای میانه بادام است که اول گل میکند و قبای سبز بهاری میپوشد اما باغداران سعودی میگویند زردالو برای ساکنان از دیگر میوه‌های محلی فایده‌ناک‌تر است. به گفته عبدالقهار واحدوف معاون رهبر باغ ملی واقع در کنار شهر خوجند در ولایت سوخت حدود 30,000 گکتر باغ‌های حاصلده زردالو دامن پهن کرده است که سالانه بیش از 70,000 تن زردالوی از شهد شیرین‌تر به بار می‌آورد. و هر ساله دامن باغستان‌های زردالو این درخت گرمی دوست و کماب فراختر می‌گردد.
نه بهترین خوش بیشتر خشک میوه خشک میداده که این بابایی یکم درجه میسانجلی خرمایی سبحانی تاجبایی خندق
اما میان گیاهان نخستین پیغام رسان بهار در تاجیکستان چون در اکثر گوشه و کنارهای جهان بایچیچک است که از زیر برف سر میبرارد اما امسال بهار در تاجیکستان دیرتر فرا رسیده در ولایت سوخت هنوز بایچیچک نشکفته است ولی کودکان سعودی با چیچک ناشکفته در دست مثل هر ساله گلگردانی و ترانه‌خوانی میکنند به خوش آمد بهار و نوروز در انتظار
با چیچک اومالو چک تماشا کن کلینچک اروز کت یک سومو دروز کت تگی دردون تخته چه خدا تیک پسد چه
معصوم محمد رجب رادیوی آزادی خوجند
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد
به صفحه دوستان ما بپیوندید
امروز و جاویدانه
و در دقیقه‌های پایانی برنامه اخباری ورزشی تاجیکستان در ریتینگ و فهرست نوی فیفا فدراسیون بین‌المللی فوتبال که روز چهارشنبه پنجشنبه نشر شد 29 پوینت رفت و در مقام 152 جای گرفت. دسته منتخب تاجیکستان یعنی تیم‌های سابق کشورهای شوروی تنها از قرقیزستان پیش است. شورای رادیو آزادی نظرالله لطیف که چند لحظه بعد خودش گزارش خواهد داد پایان آمدن تاجیکستان در فهرست فیفا را به قول مصیبت بزرگ یا پایان آمدن سطح فوتبال در کشور نمی‌داند زیرا به گفته او تاجیکستان مدت زیادی است که بازی‌های بین‌المللی نداشته است از این رو در فهرست فیفا امتیازی کم تر گرفت تیم ملی فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی نیکولا کوازوویچ متخصص سربستان در مسابقه انتخابی جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه ب با تیم‌های ملی قرقیزستان، پاکستان و مکاو رقابت خواهد کرد که بازی‌های این گروه در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان از 17 تا 21 مارس روزهای نوروزی برگزار می‌شوند. اکنون میکروفون را در اختیار خود نصرالله لطیف می‌گذاریم.
دسته فوتبال روشنی کلوب قهرمانی تاجیکستان در بازی دوری دومی مسابقه گروهی جام ایفکا کنفدراسیون فوتبال آسیا از تیم الشورته سوریه با حساب 0-2 مغلوب شد. بنابر وضع نااستواری سیاسی در سوریه این بازی روز 13 مارس در میدان بی‌طرف در شهر ازرکای اردن در ورزشگاه شاهزاده محمد برپا گردید. هر دو گل را فوتبالبازان الشورته در نیمه دومی بازی به هدف رساندند. در بازی دیگری گروه دی دسته الرمزه اردن در میدان خود از تیم القدسیه کویت با حساب 0-3 شکست خورد. به این ترتیب بعد دو دوری مسابقه در گروه دی دسته الشورته با 6 امتیاز پیش صف است. تیم های القدسیه و الرمزه با 3 امتیازی موافقان در زینه های دوم و سوم جایگیر شدند. دسته روشن بدون امتیاز در زینه آخرین قرار دارد. دلشاد شریپوف سردار دسته روشن در یک نشست مطبوعاتی به خبرنگاران چنین گفت
50% کماندا بزرگان نام شد سبب اساسی اقدام گفتی برادران روس نسیگ نسبت لیکن وقتی بود که بازی خودشون میکردن کماندا مو بسیار ناز بوز میکرد و وقتی میشد گفتی روسو ماندرا اشکان ترامین برای که وایو ساعتی بلند این چندین سال در این ساعت بوز میکنن بزرگان شما اگر خواهید یک تاریخشون اگر بونن قیمت پولیشون حیران میگردن که این ساعتی وای چی هست ساعت تیمی موشه ما هم انشاءالله از همه این خلاصه میبروریم و در آینده به این سطح میرسه.
بازی دوری سوم را دسته روشن روز 3 اپریل در سفر با تیم القدسیه کویت انجام میدهد. نذرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نذرالله با این گزارش ورزشی خود بخش دیگری از مجله خبری رادیو آزادی را به پایان رساند. بسیار سپاسگزاریم که حوصله کردید تا این لحظه با ما بودید. از نزد رادیوهای خود دور نروید، برنامه های جالب دیگر منتظر شماست. با رادیو آزادی بمانید.